داوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، ما امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون باشیم، جناب دکتر علیرضا فولادی. جناب دکتر علیرضا فولادی در زمره پژوهشگران، شاعران، طنزنویسان و روزنامه‌نگاران ایرانی هستند که سالیان سال هستش که در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول پژوهش و کارهای خلاقانه متعددی هستند و اکنون دانشیار دانشگاه کاشان هم محسوب میشن. پایان نامه دکترای جناب دکتر علیرضا فولادی تحت عنوان زبان عرفان بود که زیر نظر جناب دکتر شفیعی کتکنی در واقع این پایان نامه رو نوشتن. فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستند جناب دکتر فولادی و البته این پایان نامه ایشان تحت همین عنوان زبان عرفان که بعدها به صورت کتاب منتشر شد، برگزیده 27مین دوره جایزه کتاب سال هم شد و از جمله پژوهش‌های دیگر جناب دکتر فولادی می‌توانم به کتاب‌هایی چون طنز در زبان عرفان، کاروند نگارش فارسی، تذکره شعرای معاصرین دارالایمان قم اشاره بکنم که البته این کتاب تصحیح است و همچنین بوتیقای سگانی. آقای دکتر فولادی در واقع مبتکر یک شیوه سرایش در شعر معاصر فارسی هم هستند تحت عنوان سگانی که امیدوارم در برنامه امروز و برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت با ایشان بتوانیم با برخی دیگر از فعالیت‌های پژوهشی و فعالیت‌های در واقع خلاقه ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر فولادی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و همینطور شنوندگان این برنامه بسیار مفید نام‌آوران فرهنگ. همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عظیمی نژاد، از لطف معرفیتون بسیار متشکرم. در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتی که شما می‌فرمایید.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1345 در شهر قم متولد شدید. به عنوان نخستین پرسش دوست داشتم شما از فضای آن زمان شهر قم نکاتی را برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید و در این حال در رابطه با خانوادتون توضیح بفرمایید، اینکه پدرتون به چه شغلی اشتغال داشتن و شما چند برادر و خواهر هستید، اینکه از چه زمانی شما علاقمند شدید به مطالعه در رابطه با زبان و ادبیات فارسی.
همونطور که فرمودید در سال 1345 در یکی از محلات اصیل قم به نام محله چهل اختران متولد شدم. دیگه در این محلات به ویژه در شهر ما خانواده ها همه سطح فرهنگشون گرایش به فرهنگ دینی داشت، به ویژه اینکه ما در محلمون در واقع یه امامزاده بلا فصلی به نام موسی مبرقع دفن بود و بقعه و مقبره ایشون همراه با مسجد معروفی به نام مسجد چهل اختران در اون محله قرار داشت و کلن محله ما از قدیم یک محله فرهنگی و مذهبی حساب می شد. من در این محله دوران کودکی و ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان خودم رو گذروندم. در واقع از دوران کودکی خودم بگم، از همون آغاز قبل از دبستان ما با مسجد و جلسات مسجد همراه بودیم و شوق ما رفتن به این مجالس بود. دیگه مجالس متعددی هم به دلیل نوع در واقع محله و اون بقعه و مقبره و مسجد در اونجا برگزار می شد که هم از مجالس روزخانی و مجالس اخلاق و اینا بود و از همون کودکی ما در این فضا به سر می بردیم. خانواده من هم، پدرم شغل کاسبی بازار رو داشت و حدود 19 سالگی من به رحمت خدا رفتن. ما سه برادر و سه خواهر بودیم که برادر بزرگم در عملیات فتح المبین به درجه شهادت نائل آمد و الان دو برادر و سه خواهر هستیم و خوشبختانه همه هم در همون فضای ذهنی بارآمده در چنان محیط فرهنگی به سر میبریم و این فضا تا حالا همراهمون بوده. اینکه از کی من به شعر و ادبیات علاقه پیدا کردم، باید عرض کنم که پس از رفتن به دبستان و یادگیری خواندن و نوشتن، من مطالعات خودم رو در زمینه داستان و شعر شروع کردم. میشه گفت که از 8-9 سالگی شروع کردم به خواندن مجلاتی مثل کیهان بچه ها و هر هفته شوق داشتم که این مجله رو با مجلات دیگر مطالعه کنم. از همون زمان با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه شدم و از کتابخونه های اونجا استفاده می کردم و این شوق از همون زمان در من پا گرفت، یعنی از زمان 8-9 سالگی، به صورتی که مثلا من 10 سالگی نوشتارهایی رو به عنوان داستان یا به عنوان شعر پدید می آوردم که الان نگاه بهشون می کنم می بینم جز یه تمرین اولیه بیش نیستم، ولی خب برای خودم به عنوان سابقه مهمن. ولی هیچ کدوما عرضه اجتماعی پیدا نکردم و من به کسی نمیگفتم و فقط زمانی اولین شعرم رو ظاهر کردم که سال انقلاب بود و یه شعر در مدح حضرت امام رحمت الله علیه سرودم. دیگه میشه گفت اگر بخوام دقیق بگم، اون شاعری رسمی من از 12 سالگی بود. منتها خب پایه‌های مطالعات ادبیم از 8-9 سالگی شروع شد و علاقه به خواندن داستان‌ها و اشعار و لذتی که از اونها می‌بردم از همون موقع در من تقویت شد و تا حالا ادامه داره و افزایش پیدا کرد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر علیرضا فولادی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمان. جناب دکتر فولادی، اشاره کردید به زمینه‌های نخستین در واقع گرایش شما به سرایش شعر و ادبیات فارسی از همان دوران کودکی، یعنی از همان دوران تحصیل در مقطع ابتدایی. لطف کنید نام مدارسی که از دوران ابتدایی، از مقطع ابتدایی تا دوران دبیرستان در شهر قم شما تحصیلاتتون رو در اونجا گذراندید ذکر بکنید، و اگر امکان داره به این نکته اشاره داشته باشید که آیا در آن زمان از میان معلم‌ها و دبیران مختلفی که داشتید در مقطع‌های مختلف تحصیلی، آیا کسانی بودند که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم شما رو در مسیر آینده شغلیتون در واقع به گونه‌ای هدایت کرده باشن و شما رو تشویق کرده باشن برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی، با توجه به خب استعداد سرودن شعر که داشتید از همان دوران؟ و نکته دیگه این که خب شما اشاره کردید که از همان دوران کودکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استفاده می کردید و در واقع به اونجا رفت آمد داشتید. دوست داشتم اشاره بکنید به این که شعبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قم، قسمتی که شما می رفتید، کجا بود دقیقا، در کدام خیابون قرار داشت؟ و لطفا در رابطه با فعالیت های دیگرتون، نوشته های دیگرتون تا دوران دیپلم، تا زمانی که دیپلم رو در واقع دریافت کردید، به اونها هم اشاراتی داشته باشید.
بله، من دوره ابتدایی خودم رو در مدرسه‌ای که بعد از انقلاب به نام یکی از شهدای محله ما نامیده شد درس خوندم. مدرسه الان مدرسه شهید هادی کریمی نام داره. در اون موقع این مدرسه تنها مدرسه ابتدایی محوطه وسیعی از شهر ما بود و مدرسه بسیار شلوغ بود و کلاس های متعددی داشت، در اون منطقه معروف بود. خب مطالعات شخصی ادبی خودم رو میشه گفت از اونجا شروع کردم، ولی اونجا کسی مشوق نبود، چون خودم هم واقعا نمیخواستم که ظاهر بشه و میدونستم در حال خواندن و تمرین هستم. ولی دوره راهنمایی به مدرسه راهنمایی حافظ که باز در منطقه ما یکی از معروفترین مدارس محسوب میشد رفتم و در اونجا معلمان خوبی داشتیم که مشوق بودن، ولی باز من چندان کارم رو ظاهر نمی کردم و یه خصلتی از کودکی در من بود، اون محجوبیت که باعث می شد من کارهام رو به طور شخصی انجام بدم. ولی خب به کلاس های ادبی خیلی علاقه داشتم و در واقع معلمان این کلاس ها رو بیشتر مورد توجه قرار می دادم و درس هاشون رو بیشتر دوست داشتم. می شه گفت در واقع سال دوم راهنمایی من بود که انقلاب شروع شد. در اون سال ما بیشتر سال رو تعطیل بودیم، فقط چند ماهی رو تونستیم درس بخونیم و اون عقب مونده های درس رو تکمیل کنیم. و این دوره دوره خیلی کارسازی از نظر ادبی برای من بود، چون یه دوره‌ای بود که تحول اتفاق افتاده بود. اتفاق همون دوره‌ای بود که من جرأت پیدا کردم شعری رو که میگم در ستایش حضرت امام بود در یه محفل دانش آموزی ارائه کنم و دوستان تشویقم کردند. شاید این تشویق و ارائه خیلی مفید بود. و وقتی که دوره راهنمایی تموم شد، خوشبختانه همون مدرسه تبدیل به دبیرستان شد، چون جمعیتش در واقع همه رسیده بودن به زمانی که میتونست اون مدرسه دبیرستان بشه. و 4 سال دبیرستانم رو هم در همون دبیرستان با نام حافظ سپری کردم و الان این دبیرستان هنوز یکی از دبیرستان‌های معروف منطقه ما حساب میشه، منطقه قدیم و جایی که قبلا زندگی می‌کردیم. و جالبه که جمعیت هم دوره ما در راهنمایی و دبیرستان اون مدرسه الان یه گروهی دارن به نام حافظیون که سال به سال جمع میشن و مجلس میگیرن و مراسم دارن و بزرگداشت دبیران و همراهان و دانش آموزان قدیم رو دارن. خب ولی باز من میشه گفت که بیشتر مشوق درونی داشتم تا دوره دبیرستان. در دوره دبیرستان خوشبختانه دو دبیر بسیار متبهر و خوب از دبیران ادبیاتمون در مدرسه ما قرار گرفتن. اون موقع یه فضایی هم بود که در واقع به محلات اصیلتر دبیران بهتری میفرستادن و نوع نگاه خیلی متفاوت بود. این دو دبیر، یکی مرحوم غلام علی کلهور و یکی آقای غلام علی ارژنگ، خیلی در تشویق من برای گرایش بیشتر به ادبیات مشوق بودند و آقای کلهور بیشتر مباحث دستوری رو به خوبی و به بهترین وجه کار میکردند، اونم با مهربانی تمام. و در جنبش آقای ارژنگ کارهای شعری و ادبی و داستانی رو خیلی خوب آموزش میدادند و من اگر بخوام دو نفر رو به عنوان مؤثران در گرایش بیشترم به ادبیات ذکر کنم، این دو دبیر بودند که خداوند آقای کلهور را بیامرزاد و آقای ارژنگ رو هم نگه دارد. خدمت شما عرض بشود که در کنار مدرسه من خانواده گراینده به ادبیات هم داشتم که از خوشبختی هم بود. پدرم شعر میگفت، شعرهایی ازش باقی مونده. حتی مادرم در شاعری دستی داشت و چیزهایی برای خودش میسرود. در کنار اینها عموی من دیوان داره و یکی از شاعران مشهور شهرمون حساب میشه. همچنین دایی من دیوان چاپ نشده داره و این خانواده هم خلاصه در تقویت گرایش من به ادبیات بسیار موثر بودن. و جالبه بگم وقتی که دبیرستان من به جای رسید که میتونستیم مثلا رشته ها رو در همون دبیرستان انتخاب کنیم، فضا طوری بود که خیلی تشویق میشدن دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه و فن. من به همین دلیل با جوی که در دانشجویان همدوره خودم بود، ابتدا در هنرستان ثبت نام کردم و اتفاقا نفر اول هم شدم، ولی همون هفته اول نتونستم کنار بیام به خاطر روحیات ادبیام و پرونده ام رو گرفتم، اومدم رفتم رشته‌ای که میشد ادبیات رو ادامه داد، ثبت نام کردم و دیگه واقعا تصمیمم از همون موقع در دبیرستان با این انتخاب قطعی شد. خدمت شما عرض شد راجع به اینکه اون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کجای قم بود، عرض کنم به حرم حضرت معصومه که می رفتیم در محوطه آستانه یک کوچه وجود داشت به نام کوچه دارالشفا که شعبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قم در اونجا بود و به نظرم می رسه که همون یه شعبه رو اون زمان بیشتر در قم نداشتیم. و اتفاقا کتابداران و کسانی که اون شعبه رو اداره میکردن بسیار مهربان بودن و این مهربانی اینها هم خیلی مؤثر بود و کانون ها خیلی میتونن در شکوفایی استعدادها مؤثر باشن که جا داره همینجا بگم. و کسانی که میخوان واقعا فرزندانشون استعدادهاشون شکوفا بشه به این کانون ها توجه کنن. خوبه در ادامه این صحبت این نکته رو هم اضافه کنم که در دوره دبیرستان من به عنوان شاعر همکاریم رو با مجلات شروع کردم و با صفحات شعر مجلات مثل مجله اطلاعات هفتگی همکاری داشتم تا دوره دیپلم به این مجلات شعر میفرستادم. گاهی شعرها نقد میشد و گاهی هم چاپ میشد و اینها خیلی برای من تشویق داشت و باعث میشد که من این شعرها رو به دوستان نشون بدم. گاهی دوستان میگفتن خودمون خوندیم، تشویق میکردن و اثر اینها هم واقعا در تقویت گرایش من کم نبود.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشد آمد کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر علیرضا فولادی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. خب ما میرسیم جناب دکتر به آغاز دوران تحصیلات شما در دانشگاه. اگر اشتباه نکنم شما ابتدا در دانشگاه تربیت معلم تحصیل کردید در همین رشته زبان و ادبیات فارسی. دوست داشتم که توضیح بفرمایید که چه شد که در تربیت معلم ابتدا شما آموزش دیدید و لطفاً اگر امکان داره در رابطه با شرایط آموزشی آن زمان دانشگاه تربیت معلم توضیحاتی بفرمایید، اینکه استادانتون چه کسانی بودن و شما در آن زمان بیشتر تحت تاثیر کدام یکی از استادان بودید و کلاً لطفاً توضیح بفرمایید در رابطه با درس‌های مختلفی که داشتید و فعالیت‌های گوناگونی که در دوران تحصیلاتتون در دانشگاه تربیت معلم در واقع داشتید.
ممنونم. من قبل از اینکه سوال شما جواب بدم لازمه بگم که کلاً از کودکی یه شخصیت تک‌بعدی نداشتم. مثلا الان داریم در مسیر گرایشان به شعر و ادبیات صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که به کارهای دیگه نمی‌پرداختم. من از همان نوجوانی به ورزش خیلی علاقه داشتم و دو ورزش، فوتبال و شنا، را به طور تخصصی دنبال می‌کردم، به طوری که جزء یکی از تیم‌های درجه اول فوتبال قممون بودیم و جزء بازیکنان خوب اون زمان حساب می‌شدم و همینطور در شنا من به هر حال مسابقاتی رو شرکت کردم و اول و دوم شدم. ولی خب با رفتن به دانشگاه اینها تا حد زیادی به صورت جمعی و تخصصی کنار گذاشته شد و بیشتر به تحصیل و تحقیق پرداختم. در دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شدم همون سال اولی که دیپلمم تموم شد، یعنی سال 63. این سال سال دوم باز شدن دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی بود و وقتی من وارد این دانشگاه شدم در واقع با فضایی که از طریق انقلاب فرهنگی تغییرات زیادی درش رخ داده بود روبرو بودم. یه جمع دانشجویی خیلی خوبی هم خدا رو شکر اون موقع داشتیم که خب خیلی ها از هم دوره‌ای های من الان استادان خوب ادبیات کشور هستن. در اون دوره من فعالیت شعریم رو بیشتر کردم و چاپ شعرهام در مطبوعات بیشتر شد و همینطور یک کاری که از اون زمان شروع کردم شرکت در محافل بزرگ شعری چه در شهرمون و چه در تهران بود، مثل فرض کنید محفلی که در مصلای قم با گردانندگی ناصر فیض یا با استادی استاد محمد علی مجاهدی برگزار میشد، یا مجالسی که در حوزه هنری تهران برگزار میشد و اتفاقا نزدیک دانشگاه ما بود، در اینها شرکت میکردم و به هر حال اون ذوق و شوق ادبی خودم رو در این مجالس اقناع شده میدیدم. با این همه من فکر میکنم دانشگاه به ویژه در سالهای اول یه جوری در تعارض با اون ذوق جاری شاعران قرار میگیره و بیشتر اون جنبه علمی و تحقیقی مورد توجه قرار میگیره. در این دوران این جنبه من تقویت شد و به ویژه در دو زمینه‌ای که من از قبل گفتم دو مشوق خیلی خوب در دبیرانمون داشتم، در این دانشگاه تربیت معلم استادان خوبی داشتیم که تونستن اون دو زمینه رو به صورت علمی تقویت کنن. از استادانی که من میتونم بگم بر ذهنیت ادبی من بسیار مؤثر بودند، استادانی مانند دکتر حسن انوری، دکتر عباس ماهیار و دکتر محمود عابدی هستند. استادان دیگری اونجا تدریس میکردند که بی تأثیر نبودند، ولی خب چون تک درس بودند و ما با این استادان بیشتر درس هامون رو میگذروندیم، این استادانی که ذکر کردم تأثیر بیشتری بر ما داشتن. در ادامه بگم که من در همین دوران اولین مقالات خودم رو هم شروع کردم به نوشتن و این مقالات هرچند باز الان نگاه میکنم سطح خیلی بالایی ندارن، ولی خب برای من به عنوان پیشینه بسیار ارزشمندند و مقالاتم رو در روزنامه ها مثل روزنامه کیهان به چاپ میرسوندم. از جمله مقاله‌ای بود با نام امام حسین و اهل بیت در شعر مولوی و در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همچنین یه مقاله‌ای با عنوان اشعار علامه طباطبایی در همون زمان‌ها در ویژه‌نامه گلچرخ روزنامه اطلاعات به چاپ رسوندم. این ویژه‌نامه با مدیریت آقای دکتر علی موسوی گرمارودی اداره می‌شد و وقتی مقالاتم چاپ می‌شد بسیار تشویق کننده بود و می‌دیدم مورد توجه روزنامه و یه ویژه‌نامه قرار گرفته که مدیرش از شاعران خوب و مطرح کشوره. لازمه راجع به این نکته هم توضیح بدم و در واقع از قلم افتاد که چرا دانشگاه تربیت معلم رو انتخاب کردم. من رتبه خیلی خوبی داشتم در کنکور و رتبه 12 آورده بودم، میتونستم هر دانشگاهی برم، ولی چون به شغل معلمی ادبیات علاقه داشتم اون دانشگاه رو انتخاب کردم. در اونجا علاوه بر این که درس های آموزشی ادبیات رو داشت، یه سری درس برای روش تدریس هم داشت که خیلی کمک کننده بود برای اینکه بتونیم در آینده با روش علمی تدریس ادبیات داشته باشیم. در اون فضای دانشگاه ما علاوه بر حالا اون جو سیاسی بعد از انقلاب فرهنگی که غلبه داشت، گهگاه محافل ادبی هم برگزار می‌شد. از جمله